در روستایی در خراسان جنوبی، خانم‌های این روستا در کنار مردان به دامداری مشغول بودند، اما حالا با احیای هنر عروسک‌سازی در منطقه‌ای که ساکنن میتونن از این طریق کسب درآمد کنن.
سال 92 این عروسک وارد روستای تجمیر که ما اینه درست کردیم از ذهن خود.
همه جاهای روستای تجمیر منشوری شده که عروسک می‌سازن.
بانوان هنرمند روستای تاجمیر از چگونگی ساخت عروسک های بومی این منطقه از خراسان جنوبی میگن.
قدیم مای پارچه را دور منداختیم. حالا مثلا این عروسک میسازیم که کمک میشه به موتیزیس.
این چوبه، یه موی بوزه، یه پارچه خودمانه.
در حال حاضر شغل خیلی از زنان روستای تاجمیر خراسان جنوبی عروسک سازیه.
شغل خانداری را مینم، شغل عروسک سازی را مینم.
با اینکه خوشحالی بوده الحمدلله خیلی خوب شده. کمکی که خانم روستا انجام میده به باعث خوشحالی مرده به هر حال دست کمک میشه.
تاجمیری ها برای ما از چگونگی فروش عروسک های بومی خراسان جنوبی میگن.
تهران میبرم، مشهد میبرم، کیش میبرم.
فروش اصلی ما در داخل خود نمایشگاه هاست و نیازمند همکاری و حمایت سازمان های دولتی جهت فروش و حمایت اینا هست.
تلاش ساکنین روستای تاجمیر بالاخره نتیجه داد و عروسک های محلی این روستا در میراث معنوی کشور ثبت شد و برای ثبت جهانی شدنش هم
اولین کشور قرقیزستان رفته که برای دفاع از این عروسک ها و سفارتخونه های خارجی که در خود ایران هست.
مهارت ساخت دوتوک با شماره 1063 ثبت ملی شده و امیدواریم که ثبت جهانی هم بشه. و اما عروسک های بومی سیستان و بلوچستان، چهارقلوهای سیستانی.
دختر و پسر بلوچستان، پسر به نام نوهان، دختر به اسم ماهکان، دختر و پسر سیستان به اسم اوشیدا و هامون.
این خانواده سیستانی برای ما از چگونگی ساخت و تولید این عروسک های بومی میگن.
از چند ماه قبل این ایده در ذهنم تداعی شد. ماها طول کشید تا این چهره، این شکل و شمایل عروسک تولید بشه. برشش با دخترم، پر کردن عروسک ها و مونتاژش با عروسم هستش.
این پارچه نمد از تولید خود ایران هستش. اینم پشم شیشه است که ما مثلا واسه داخل مثلا پر کردن عروسک استفاده میکنیم. من اوقات فراغتم میام اینجا. هر کسی تو این کشور سهمی داره برای اشتغال و کار کردن. نمیشه که منتظر کارهای دولتیمون یا مثلا بیکار نشست. تفکر من برای اینه که کار همیشه هست. اون خود انسان هستش که باید دنبال کار بره و اون کارو پیدا کنه.
الان حدود 10 نفر با ما همکاری دارن که 6 نفر اعضای خانواده خودم هستن. من این توانایی رو دارم که بتونم که بین 50 نفر حتی تا 100 نفر رو بیاریم سرکار اشتغال زایی بشه. یه بحثش برای خیاطی، یه بحثش برای سوزندوزی، یه بحثش بره برای مونتاژ عروسک.
امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولان از این بانوان هنرمند، هنر ساخت عروسک های بومی از رونق اقتصادی بیشتری برخوردار و سهم این حوزه هنری در اشتغال زایی کشور بیشتر بشه.
فرهیختگان، سپاس که همراه با ما این گزارش رو شنیدید. گزارشی از تولید عروسک های بومی در مناطق مختلف کشورمون. مهمانان گرانقدر ما هم همچنان همراه ما هستند. خانم پوپک عظیم‌پور، پژوهشگر حوزه عروسک‌های بومی و آیینی، و آقای دکتر محمد عارف که یکی از پژوهشگران برتر حوزه هنری در کشورمون هستند. خانم عظیم‌پور، خب ما در بخشی از گفتگو با همراهی شما پرداختیم به عروسک‌های بومی کشورمون و حالا در این مجالی که داریم قصد داریم به فرصت‌های اقتصادی این عروسک‌های بومی و سهمی که میتونن در اشتغالزایی داشته باشن اشاره کنیم. همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، در برخی از مناطق خوشبختانه تولید عروسک تبدیل به یک شغل خانگی شده و درآمدزا هست برای برخی از خانوارهای روستایی و شهری در برخی از استانها. اما این حرکت‌ها خیلی محدوده و با وجود اینکه خب ابراز خوشحالی می‌کردن از تولید این عروسک‌ها، اما اینقدر ظرفیت‌های بالقوه دیگری در این حوزه هست که اگر بهش توجه بشه می‌تونه برای خیلی عظیمی از افرادی که در حال حاضر هیچ شغلی هم ندارند و در مناطق دورافتاده‌ای از کشورمون هم زندگی می‌کنن اشتغالزایی کنه، اگر به حالا زمینه‌های بومی منطقه‌ای که زندگی می‌کنن توجه داشته باشن و از حمایت مسئولین هم برخوردار بشن. لطفاً در مورد این در واقع فرصت‌های اشتغالزایی تولید عروسک‌های بومی برای ما بفرمایید و قبل از اون لطفاً ارزیابی داشته باشید از تولید این عروسک‌ها و سهمی که در اشتغالزایی دارن. بفرمایید.
من استناد می‌کنم به همین گزارش بسیار جالب و شنیدنی که راجع به روستای تاجمیر در خراسان جنوبی در منطقه سربیشه، اولین عروسکی که ما به ثبت ملی رسوندیم با همکاری خانم کفاش‌زاده، خانم احسانی، خود بنده و تعدادی از همکارانمون، همین دوتوک تاجمیری هستش که کاملا در منطقه از بین رفته بود، از حافظه ها پاک شده بود و کلا منسوخ شده بود. 2-3 سالی طول کشید تا اینکه از نسل‌های اولیه تا این نسلی که امروزه به بازار وارد میکنن عروسک ها دوباره یادآوری بشن توسط گیس سفید ها و ریش سفید ها، مادر بزرگ ها، مادر ها بسازن تا ما نسخه اصلیش رو به دست بیاریم. و یادم هستش که اگر اشتباه نکنم در سال 93 ثبت ملی شد، اولین عروسک بود و راه رو باز کرد برای 16 گونه دیگری که با احتساب این نمونه 17 عروسک و شبه عروسک ما در فهرست میراث فرهنگی، میراث ملی ثبت شدن. خب این منطقه یک منطقه خیلی خیلی محرومی هست و کسب و کار هم بر اساس دامداری بوده و از دل یک پروژه‌ای یک معیشت مکمل برای زنان منطقه تعریف شد. وقتی عروسک ها زنده شدن و پدیدار شدن، ما متوجه شدیم که عروسک ها قابلیت های بیشماری دارن، چون اون منطقه مهاجر بلوچ هم داره، تلفیقی از فرهنگ های بلوچی و خراسانی در منطقه قابل رویت بود. به تبع وقتی عروسک ها در آمدند و ساخته شدند و زنده شدند، احیا شدند، این ظرفیت رو داشتند که به راحتی قابل عرضه باشند به عنوان سوغات در فروشگاه ها، در نمایشگاه ها، و با همکاری و پشتکار بسیاری از همکاران ما این اتفاق محقق شد. ولی محدود، این زنان سازنده یا در نمایشگاه‌های صنایع دستی محصولاتشون رو عرضه می‌کنن یا در یکی دو مؤسسه خیلی محدود، هنوز راه خودش رو به همه جای ایران یا به همه جای جهان باز نکرده. ولی من به یاد دارم که بسیاری از این زنان با پولی که از همین راه به دست میارن، از درآمدی که از قبل ساخت عروسک به دست میارن، تونستن هزینه تحصیل فرزندانشون رو بپردازن، تونستن بدهی هاشون رو تسویه بکنن، وام هایی رو که گرفتن تسویه بکنن و یک اعتماد به نفس عجیبی در بین این زنان به وجود آمده. بسیار هنرمند، بسیار خوشقریحه و اینها در خانه علاوه بر سوزندوزی ها یکی از تولیداتشون عروسک هاشونه، دوتوک هاشونه که بسیار زیبا آرایه میشن.
و هیچ هزینه ای هم برای مواد اولیه‌اش؟
نه، خیلی هزینه زیادی نیستش. علاوه بر این کارگاه هایی براشون ایجاد شده، یعنی در سردر خانه ها تابلوهای نصب شده که نشان از این که در این خانه ها صنایع دستی و عروسک ها تولید میشن و باعث شعف و شادی شده، چه برای مادران،
چه برای کودکانشون که میبینن مادرانشون هنرمندان عروسکی رو میسازن، خلق میکنن و از فروش اون به اقتصاد خانواده کمک میشه. این خیلی هیجان انگیزه، خیلی قابل تقدیره
و میتونه به عنوان یک جاذبه گردشگری هم بهش توجه کرد.
میتونه به عنوان یک جاذبه گردشگری هم ازش استفاده بشه، ولی متاسفانه ادارات یا بخشهایی که یا مسئولینی که باید حامی این قضیه باشند خیلی توجه 100% رو نکردن.
در صورتی که میتونه تبدیل به نماد اون منطقه بشه در هدایایی که میدن در بخشای دولتی.
امروز این اتفاق افتاده. حتی خیلی جالب هستش که از فرایند احیای این عروسک ها شهرستان بیرجند دارای یک موزه عروسکی شده، موزه‌ای که تا به حال نداشته. و امروزه این موزه علاوه بر این که عروسک ها رو در خودش جای داده، بسیاری از آیین ها و آداب و رسوم رو با عروسک ها، یعنی شما مراحل عروسی، مرگ، کشاورزی، بازی ها رو با عروسک ها در موزه میتونین ببینین و اخبار خیلی خوبی به گوش ما میرسه که توریست های خارجی هم، یکی از مراکزی که دوست دارن وقتی به خراسان جنوبی میرن همین موزه عروسکی شهرستان بیرجند باشه. و اینها گام‌های کوچکیه که برداشته شده، ولی برای گسترده شدنش نیاز به حمایت‌های چند جانبه است که حالا امیدوارم این آرزوی ما هم محقق بشه.
انشاءالله زمانی میتونیم بگیم که از تمام ظرفیت‌های بالقوه این حوزه استفاده شده برای اشتغالزایی که ما در فروشگاه‌های اسباب بازی، در فروشگاه‌های خاص عروسک شاهد این عروسک‌ها باشیم و تولیدش، حجم تولیدش به میزانی باشه که در سراسر حالا مناطق کشورمون این نوع عروسک‌ها، این عروسک‌های بومی که خاص یک منطقه هستند، دیده بشه. اما حالا محدود میشه تولیدش به عرضه این عروسک ها به مناطق خاصی، حالا گاهی در تهران، اون هم در مراکز خاصی در واقع عرضه میشه و حالا تونسته به خارج از کشور هم بره، اما صرفا برای نمایش، به نمایش گذاشتن و فروش انبوه نداشته، که حیفه. وقتی که به قول شما این قدم های اولیه برداشته شده، این ظرفیت بالقوه وجود داره، این همه استعداد، این همه توان و شوق برای تولید، حیف ازش استفاده نکنیم و در واقع میتونه الگویی هم باشه برای دیگر مناطق کشورمون که به فرهنگ‌های بومی خودشون توجه داشته باشن و دست به چنین تولیداتی بزنن. اما این در حوزه عروسک‌های بومی که به عنوان نمونه و عروسک‌های تاجمیری اشاره شد که تا حدودی موفق عمل کردن، اما در زمینه عروسک‌های آیینی، آقای دکتر عارف، در این زمینه آیا نمونه‌های موفقی داریم که به تولید حالا انبوه رسیده باشن یا عرضه شده باشن در بازار؟
نه، هیچ کار صورت نگرفته.
آقای دکتر، شما جزء اون دسته از پژوهشگرانی هستید که در این زمینه حالا پژوهش‌های خیلی خوبی داشتید، اما این پژوهش‌ها تبدیل به فرصت اقتصادی متأسفانه نمیشه. شما به عنوان یک پژوهشگر خواستتون چیه؟ چه مطالبه‌ای دارید؟ فکر می‌کنید پژوهش‌های شما، خانم عظیم‌پور و دیگر پژوهشگران کشورمون که به این زمینه‌ای که کمتر بهش پرداخته شده و به شکلی میشه گفت هنوز بکر هست میپردازید، زمان صرف میکنید، حتی هزینه‌هایی رو به شکل شخصی در واقع دارید برای این پژوهش‌ها، فکر میکنید چطور میشه این پژوهش‌ها رو تبدیل به یک فرصت اقتصادی کرد، خصوصا در حوزه عروسک‌های آیینی و عروسک‌های بومی کشورمون؟
خب این که داشتم عرض کردم، هزار سال اگر در اختیار داشته باشیم اتفاق نمیفته، مگر اینکه ما یک جهانی رو نشون بدیم، یک آرمان شهری رو نشون بدیم، مدینه فاضله رو نشون بدیم و بگیم که اونجا و چقدر قشنگ و خوبه، کودک و پدر مادرش بیان برن اونجا، این خیلی عالیه، بعد جهانی بشه. اونو ما نشون ندادیم، تکم در حد خودش مونده و کارکردهایی هم داره، هم پنهان هم آشکار، حتی تکم و خیلی از آیین‌های نمایشی که عروسک توش نقش داره. خب باید برای جامعه ما مثلا یک فیلم، یک سریال ساخته بشه و کارکردهای پنهان عروسک توش گنجونده بشه که بچه‌ها عاشقش بشن، که با خودشون سینه به سینه و یا مهاجرت یا شرایط یکسان محیطی یا نزدیکی تاریخی یا توارد صورت بگیره و بتونه تو افریقا خودشو پیدا کنه و بازار برای خودش پیدا کنه. کنن، چون من معتقدم فرهنگ خودش رو مشهور میکنه، دستوری نیست، اما این بستر باید مهیا بشه. وقتی پژوهشگر کار میکنه و آنالیز میکنه یک عروسک، کارکرده پنهان و آشکارش و ارتباطات اجتماعی و ارتباطی که با روح و روان کودک داره در همین حد میمونه. سریال کار کنید، کتابم کار کنید، ترانه هم خونده بشه، بعد این تو دل تمام مردم ایران جا باز میکنه. معلومه که همه جای دنیا ایران میخوانش. الان تکم شما برای شیرازش که نمیدونه چیه، ولی توریستی که میاد ایران شما اگر دو تا چوب بذاری رو هم دیگه بعد یه کفشی بکنیش باش، ممکنه بخرن. اساس 100 تا توریست یکی بخره با خودش ببره، ولی این فرهنگ نبردن. فرهنگ رو باید با خودش ببره، یعنی بماند در زندگی مردم دنیا، بگن چه جالب ایران چقدر سرزمین شگفتی ها سوزی عروسک مثلا.
خب منظور نظر شما اینه که باید در کنار به پیوستهای فرهنگی توجه بشه، زمینه سازی بشه، ذهن ها آماده بشه و بعد دست به تولید اون عروسک بزنن.
بله، این نیازه اگر مدیریت بشه نهاد شکل میگیره.
یکی از دلایلش این که این حرکت ها منسجم نیست و به نتیجه‌ای نمیرسه، سرانجامی نداره، اینه که این حوزه متولیه مشخصی نداره.
بله،
که
بله.
این تعامل رو برقرار کنه بین پژوهشگر، فعالان رسانه‌ای و تولید کنندگان. بله. در واقع همه اینها حلقه های گسسته‌ای هستن.
مجزا از هم هستن. یه مدیریت میخواد پژوهشگر کار کنه، عروسک‌ساز کار خودش رو انجام بده، متفاوت.
آقای دکتر عارف، شما با توجه به نوع فعالیتتون سفرهای زیادی هم به کشورهای مختلف داشتید و پژوهش‌هایی از این دست دارید. حالا اگر بخوایم تجربه کشورهای موفق رو در حوزه عروسک های آیینی و بومی مورد توجه قرار بدیم، میشه برای ما به مصادیق اشاره بکنید که چطور با توجه به عروسک های بومی و آیینی منطقه شون تونستن اشتغال زایی کنن، تونستن فرصت های اقتصادی رو فراهم بکنن برای بومیان اون منطقه؟
خب البته روسیه خیلی تو این حوزه بلده، با اینکه به نظر میرسه کشور خیلی شیک صنعتی اصلا اونجوری نمیبینیمش، ولی تو حوزه فولکلور انگلیس و روسیه پیشتازتر از کشورهایی هستن مثل امریکای جنوبی یا هند مثلا. حتی چون هندم خیلی خوب نتونسته کار بکنه، تو سینماش خیلی تونسته، با اینکه نزدیک به 2000 تا خدا دارن و پرستشی و توتم دارن میتونن کار بکنن. ما متاسفانه تو نوزه کار نشد. مثلا تکم خیلی خوبه، عروس گله گیلکی ها خیلی خیلی خوب میتونه کار کرد داشته باشه، خیلی میتونه خودش رو معرفی کنه به دنیا، چون فرهنگ رو با خودش میبره، طبیعت رو، نزاهای درونی رو میبره، جنگ بین تاریکی و روشنایی رو با خودشون دنیا میگن. چقدر جالبه ایران. خب اگر اینا بیاد یک جایی به معرض کار گذاشته و اقتصاددان بگه، بازرگان پول بگه، سازن و مدیریت بشه و قصه بیاد توش، نه خودش، این خودش، نه قصه جدیدی بیاد تو این آینها قرار بگیر، اینا رو در هم دیزالو بشن و به دل مردم نفوذ بکنه. راهش اینه به نظر من، هم مدیریت یا متولی اگر صورت بگیره. بنابراین وجود داره، ممکنه 50 سال دیگه من و شما صحبت بکنیم اینا هم دیگه وجود نداشته باشن، چون خورده فرهنگ ها میان، فرهنگ های نجیب ما رو از بین میبرن.
و متاسفانه این خطر در حوزه عروسک های بومی و آینی میشه گفت خیلی جدیه، چرا که بازار کشور ما اشباع شده از عروسک های خارجی، عروسک هایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما ندارن،
چون قصه دارن اونا، بچه ها دوستشون دارن، ما که نمیتونیم جلو دل و چشم کودک رو بگیریم.
با رسانه های مختلف
بله، با تمام ابزارهای ارتباطی پل زدن اونا با دنیا، خیلی هم بلدن اون جلوه هایی که به استفاده میکنن، کودک دوست داره دیگه، ما نمیتونیم جلوش بگیریم. اصلا فرهنگ خودش مشهور میکنه، کسی نمیتونه نه میشه بسازی نه میشه جلوش بگیری. خب حالا ما چرا این رودخانه که داره میره توش نپریم و ایران رو معرفی نکنیم از طریق عروسک‌هاش؟ ولی این شکلی که داریم کارهای دیگه هم جای دیگه نمی کنیم. نمیدونم حالا مشکل کجاست. این که غلط نیست، چون معمولا عروسک ما همه با پند و اندرز و حکمت و معرفت ایران، اصلا یه شناخت شناسی خوب خودشون دارن. ما بلد نیستیم، یکیش بلد نیستیم، دو حمایت نمیشه، سه مدیریت نمیشه. خب اینو سازمان بد باشه، تک تک نمیتونه.
خانم عظیم‌پور، در پایان اگر بخوایم جمع بندی کنیم موضوع مورد بحثمون رو در نشست امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ، شما فکر میکنید اگر بخوایم در زمینه عروسک‌های بومی و آیینی به فرصت‌های اشتغال بیشتر دست پیدا بکنیم چه باید کرد؟
خب عروسک‌های بومی هر کشوری جزو عروسک‌های فولک یا عروسک‌های ملی با عناوین فولک دال و نشنال دال معروف هستند که معمولاً اینها نشانگر لباس هستند، نشانگر بخشی از فرهنگ اون کشور هستند و خود من در سفرهایی که دارم یکی از علاقمندی هام این هست که این عروسک ها رو خریداری بکنم و همراه خودم بیارم، برای اینکه هم خاطره اون سفر و هم بخشی از اون فرهنگ رو، همین موردی که جناب آقای دکتر عارف فرمودن، به قدری به درستی در این عروسک ها کار شده که شما یک بخش از انگلیس رو با خودتون میارین، یک بخش از آفریقا رو با خودتون میارین، یک بخش از هند رو با خودتون میارین. حالا آقای دکتر گفتن در هند شاید عروسک ها خیلی خودشون رو نشون ندادن، ولی من در ایالتی در راجستان، در شمال هند، در راجستان یک تیپ از عروسک هایی هستن که به کاتپوتلی معروف هستن و خانواده هایی نسل به نسل این ساخت و اجرای عروسک رو، اجرای نمایشش رو به عهده دارن. یعنی سنتی هستش که سینه به سینه و شفاهی انتقال پیدا میکنه. امروزه برای جذب توریست یک خانه فقط سرها رو خراطی میکنه. شما در محله که وارد میشین میتونین وارد اون خونه بشین و بگین که من این چوب رو میخوام و این طراحی رو. اونجا سر خراطی میشه، در خانه بعد شما میرید نقاشیش رو میبینید، میگید که من عین این میخوام نقاشی بشه. در خانه بعد بدنش بهش وصل میشه و در خانه بعد لباس شما میتونین پارچتون رو انتخاب بکنین. و در طی مسیری که در یک محله در بین این خانواده کردین، هم با فرهنگشون آشنا میشه، با نوع گویششون، نوع منششون، نوع ساختشون، و در انتهای که دارین از محل خارج میشین یا عروسک آماده خریداری کردین یا عروسک مخصوص به خودتون رو خریداری کردین بردین. و این یکی از جاذبه های توریستی راجستان هست که توریست میره و علاوه بر استفاده های توریستی از بخش های دیگری از این منطقه، عروسک ها رو همراه خودش میاره که بسیار هم جذاب هستن. خب وقتی این عروسک ها این ظرفیت رو دارند که تبدیل به سوغات فرهنگی بشن، برای من باعث تأسفه که در صنایع دستی فروشی های شهر تهران لباس های زیبای اقوام رو بر تن عروسک های باربی پلاستیکی ببینم. هیچ کدوم از اون چهره ها نه لورن، نه ترکمنن، نه آذربایجانی هستن، نه سیستانین. یک قیافه بلوند چشمابی لباس زیبای ما رو بر تن خودش کرده و چقدر مردم میرن اینها رو خریداری میکنن.
وقتی میبینیم استقبال ازش میشه، خب چرا این فرصت رو برای عروسک
این فرصت رو چرا برای عروسک های خودمون که حامل زیبای شناسی یک زن جزیره قشمه، یک زن آذربایجانیه، یک زن گیلکه، این رو چرا خریداری نکنیم؟ یا فروشگاه های صنایع دستی در خیابان های تهران چرا از اینها استقبال نکنن؟ و در کنارش، در همین گزارش شما دیدین، شعف، شادی، اعتماد به نفس به زنان روستایی داده میشه. این عروسک ها رو قدیم برای بچه ها می ساختن و فکر میکردن الان که نحوه زندگی تغییر کرده شهری ها شاید دوست نداشته باشن. باز به یاد دارم که با یک زن بختیاری صحبت میکردم و میگفتم چرا دست دوز نمیارین، چون از همون عروسک های باربی که لباس های بختیاری تنش بود، میگفت تو منطقه خودمونم نمیخرن چون اینا خوشگلن، اینا قشنگن، ارزونن در میاد تا ما بشینیم بدوزیم. این وقت رو نمیذاشتن، فکر میکردن که استقبال نخواهد شد. ولی بعضی از انجیو ها، بعضی از جوانان علاقمند، بعضی از دوستان، اساتید و همکاران ما در این حوزه صبوری کردند، جانفشانی کردند و با ورود به این مناطق خاطر جمع کردند اینها رو که ما میتوانیم بازار فروشش رو فراهم کنیم. ولی هر کدوم از ما در اندازه خودمون به وسع انرژی خودمون میتونیم این کار رو بکنیم.
این حرکت های خودجوش نمیتونه بشه.
یک سیاست کلان میخواد. اینها رو باید میراث فرهنگی بسته های سوغات بکنه در کنفرانس ها، اینها رو باید پژوهشگاه مردم شناسی و انسان شناسی براشون مجبور بکنه مقالات تدوین بشه. من اعتماد زیادی به این جریان دارم. نزدیک به 7 سال هستش از سال 90 به این ور حرکت های صورت گرفته، ولی در حد انجیو ها و علاقمندان این حوزه. اگر که صحبت های من و جناب آقای دکتر عارف صرفاً مولکول های صوتی در فضا نباشند و شنوندگان این رو به گوش جان و یا به عنوان یک دعوت به اقدام کار فرهنگی در نظر بگیرن، و یا ای کاش ما دعا بکنیم و آرزو بکنیم که این بلوغ فرهنگی در این بخش از جامعه، در حوزه آیین‌های ما، در حوزه عروسک‌های ما رخ بده و برگردن و نظاره کنن و ببینن نتایجش رو. هنوز این نتایج رو اینها نمیتونن ببینن
و متاسفانه مشکل ما هم همینجاست که مسئولین و سیاستگزاران عرصه فرهنگ و هنر کشورمون هنوز چندان این هنر رو، هنر عروسک سازی رو خصوصا در حوزه عروسک های بومی و آیینی جدی نگرفتن و چندان شاید حالا میشه گفت واقف نیستند به ظرفیت های اشتغال زایی این حوزه هنری، یا اینکه حالا شاید نیازی رو حس نمی کنن و اکتفا می کنن به ورود عروسک های خارجی و ارزش در فروشگاه های اسباب‌بازی و عروسک کشور عزیزمون ایران. ممنونم خانم عظیم‌پور، به عنوان پژوهشگر حوزه عروسک های بومی و آیینی به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. حرف در مورد فرصت های اقتصادی این نوع عروسک ها و زمینه های اشتغال زاییشون بسیار هست. در این مجالی که داشتیم به حالا برخی از این نکات اشاره شد، اما حتما در برنامه های دیگر به ابعاد مختلف دیگری هم میپردازیم. آقای دکتر عارف، کلام پایانی شما رو هم میشنویم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
آخرین حرفم همینه که باید متولی، مدیر، دبیر، سرمایه گذار، هنرمند، پژوهشگر، نویسنده، عکاس، همینا آسونه، ولی یک مدیریت کلانی میخواد که دست ما نیست. یک جای بعد تو ایران یک کسی بعد احساس بکنه که حقوق میگیره و موظفه که در حوزه عروسک کار کنه، هم برای ایرانیان هم برای مردم دنیا لذت روی روانی بفرسته و برای یک عده ایرانی هم پول، حقوق، ارتزاق اجتماعی، ارتزاق روی روانی فراهم بکنه و هممون لذت ببریم.
ممنونم آقای دکتر عارف و از شما هم سپاسگزارم خانم دکتر عظیم‌پور که به عنوان پژوهشگران مطرح کشورمون به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و انشاءالله که در فرصتی دیگر همراهی شما دو بزرگوار رو باز هم داشته باشیم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ که به دیگر فرصت‌های اقتصادی هنر عروسک‌سازی بپردازیم. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم دعوت من رو پذیرا شدید و در این شب نشینی فرهنگی همراهمون بودید. در این مجال همراهی شبانه به بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر عروسک‌سازی پرداختیم. شما را دعوت می‌کنم در شب‌های آتی هم ما را در بررسی مباحث دیگر در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر همراهی کنید و هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خدا خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هر؟
عالی.
کم چرب و سبون؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.